متطرد بالكبرياء
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم از اینکه یک بار دیگه به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و از خداوند متعال میخوایم ان شاء الله آنچه که بر زبانمون جاری میشه مورد رضای خودش و حضرت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف باش. اگر امروز دلهای منتظران بیش از پیش گرفت، به خاطر این بود که جمعه ها انتظار شدیدتر و قویتر هست. شاید خیلی ها امروز منتظر بودن که صدای زیبای انالمهدی رو بشنوند، اما باز هم نشد. دست به دعا برداریم و برای سلامتی وجود امام زمانمون دعا کنیم و از وجود حضرتش بخوایم که ما رو زمین سازه ظهورش بگردونه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت
کل ولی الحجت صلواتك علي وعلى في هذه الساعة في دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. از وجود مقدس امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف خواهش میکنیم که نظر عنایتی بکنند که بتونیم بیشتر از پیش تقوای الهی رو رعایت کنیم و جز به کسانی باشیم که زمین ساز ظهور حضرت باشن انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. عزا سلام علیکم، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما دوستان عزیز باشیم. انشاءالله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست و آنچه که باعث هدایت و تکامل ما میشه در این برنامه مطرح بشه و با سوالهای خوب شما دوستان عزیز ما هم بهره رو از این فضای علمی و تعلیم و تربیتی انشاءالله ببریم. فضای خوبی است، چون از آیات و روایات فهمیده میشه، وجدان و علم هم تایید میکنه این مطلب رو و فطرت کشف هم همراهی میکنه، ضمن اینکه حالا دلایل عقلی هم باز مطلب رو ثابت میکنه که بهترین کار برای انسان اینه که آگاه بشه. آگاهی و علم به منزله چراغی است که در یک ظلمت کده بی حد و حصر انسان با اون چراغ راهش رو پیدا میکنه و به مقصد میرسه، که اگر نباشه جلو پاشم نمیبینه چه بسا پرت بشه به پرتگاه ها و دره های وحشتناک، اون چاه ویلی که به هر حال تو این فضا فراروی ما هست. تعلیم و تربیت و تعلیم و آگاهی چنین چراغیست، منزله چراغ نورانیست که انسان رو هدایت میکنه تا به مقصد برسه و راه انسان رو روشن میکنه. انشاءالله که نتیجه این برنامه یک قدم در جهت تفقه در دین باشه که ما شما برداشته باشیم
انشاءالله. خیلی ممنونم که حضورتون جناب محمدی. 919-68-18 پرسیدن که آیا انسان میتواند قبل از مرگ خود برای خود حمد و سوره بخواند یا قرآن بخواند و بعد از مرگ خود ثواب آن اعمال را دریافت کند؟
مثلا هر کاری که میکنه تو نامه عملش نوشته میشه و ثوابش رو هم بعد از مرگش دریافت میکنه. این دیگه حالا میخواد حمد سوره باشه، میخواد قرآن باشه، میخواد هر کاری که انجام بده، اون کار در نامه عملش ثبت شده، در نفسش نقش بسته و نتیجهش رو بلکه خودش رو بعد از این خواهد دید. تجسم برزخش رو در برزخ میبینه و حقیقتش رو در آخرت کاملا میبینه. لازم نیستی به اینکه من این حمد و سوره میخونم برای بعد از مرگم که مثلا حمد و سوره خونده باشم، چه بگه چه نگه این حمد و سوره باقی میمونه و یا هر آیه قرآن که خونده بشه اون ثواب هایی که در روایات اومده و مترتب بر این عمل هست اونها خواهی نخواهی مترتب هست. حالا چه انسان بگه برای بعد از مرگم چه نگه، مطلب ثابت میمونه.
بسیار. سوال کردن که آیا به نظر شما استفاده از محیط اطراف برای اثبات خداوند مثل آمدن روز و شب، نظم در عالم هستی، دلایل متقنی خواهد بود از لحاظ عقلی برای انسان ها؟
تا اینکه مخاطب چی باشه. برای عامه مردم آره، برای عامه که اونچنان اندیشه قوی و ذهن پیچیده ندارن آره، اما برای اندیشمندان و جرفندیشان نه. ولی قرآن هم برای عامه مردم از همین برهان ها قامی کرده. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت، همین دور بر باز کنم که ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار، اختلاف اللیل و النهار یعنی اومدن شب و روز، لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سیرو فی الارض فانظروا فراوان داریم، برید مطالعه کنید. یا اینکه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. برای عامه مردم خوب، بله خیلی خوب اینا، برای خواص نه. برای خواص اولا یک ببرد بکن نه حالا کل شای این شهید، خدایی که مشهود همه عالم هست کافی نیست. برای عوام باید برهان صدیقین رو اقامه شد، باید بگیم که به که عرفتو که و انت دللتنی علیش و دعوتنی علیش فلولا انت لم ادر ما انت، باید بگیم که یا من دل علا ذاتهی به ذاته و تنزه هم مجانسته مخلوقاته، باید بگیم که متا غبت تو کی نبودی که پنهان بودی که الان من میخوام تو رو آشکار کنم، از تو آشکارتر چی هست؟ دعای عرفه امام حسین علیه السلام. برای خواص بله باید از این برهان ها آقا میکن، برای خواص باید از راه برهان لم رفت، ما برای عوام نه اصلا برهان ان میشه استفاده کرد.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز من راه های ارتباطی در خدمت شما هست، از طریق تلفن ها خیلی راحت تر و سریع تر با ما در ارتباط قرار خواهید گرفت، البته پیامک و از طریق سامانه واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. فایل صوتی سوال خودتون هم میتونید ارسال کنید، دوستان دریافت میکنن، پخش میکنن، دوستان خارج از کشور هم میتونن از طریق سامانه واتساپ به خاطر اینکه هزینه زیادی رو متقبل نشن تماس بگیرن. دوستان اینجا پاسخگو هستن، وارد استودیو خواهند شد و سوال خودشون رو خواهند پرسید. آقا مهدی از آمریکا سوال کردن در زیارت عاشورا و امام حسین علیه السلام، عذرخواهی میکنم، در زیارت عاشورا و امام حسین، بله، به علی ابن الحسین هم سلام میگوییم. آیا این شخص علی اکبر است یا امام سجاد؟ من تحقیق کردم و هر دو نظر را دیدم، خواستم نظر شما رو بدم.
نظر ما اینه که علی ابن الحسین همون علی اکبره که در کربلا شهید شده، چون حال و هوای زیارت عاشورا مال خود کربلاست، مال شهدای کربلاست. بعد هم امام سجاد خودش امام هست و زیارت مخصوص داره و زیارتنامه مخصوص داره. اون علی ابن حسین که در زیارت عاشورا اومده به نظر ما 100% یقینا علی ابن حسین علی اکبر که در کربلا شهید شد، نه امام سجاد.
بسیار عالی. احمد آقا از کانادا پرسیدن که اصولا کمک مالی به مستمندان سفارش بسیار شده، لیکن تعریف صحیح مستمند چیست؟ گاهی انسان‌هایی هستند با اقل امکانات زندگی می‌کنند و خود را مستمند نمی‌دانند. از نظر اصول اعتقادی به چه کسانی باید کمک؟
عرض کنم که در مورد انفاق‌های واجب مثل مثلا زکات، زکات فطره یا عرض کنم کفارات، در اون انفاق‌های واجب باید به فقیر یا مسکین، که وضع مسکین از فقیر بدتره، فقیر به دلیلش میان فقیر که گویی که سسون فقراتش سالم نیست که بخواد رو قد راست بیسته، نیاز به تکیگاه داره، نیاز به عصا داره، که اون کمک شما تکیگاهش میشه. در تعریف فقهیش گفتن که فقیر کسیست که هزینه سالشو نداره، درآمدش مثلا تا 11 ماه پاسخگو هست، یک ماه کم میاره، این میشه فقیر. هر کس درآمدش طوری باشه که هزینه یک سال رو نمیتونه تهیه بکنه، عرض کردم مثلا تا 11 ماه هزینهش پاسخگوست اما ماه آخر نداره، اینو بهش میگن فقیر و میشه بهش زکات واجب داد. انفاق هم به طریق اولا همینطوره. و مسکین عرض کردیم کسیست که مسکین در واقع کسی که یک جا ساکن شده، توان حرکت نداره. در اصطلاح فقهی مسکین کسیست که بدتر از فقیره. فقیر گفتیم ممکنه مثلا 11 ماه درآمدش کافی باشه، یک ماه کافی نباشه. مسکین ممکنه که 5 ماه مثلا درآمدش کافی باشه و 7 ماه کافی نباشه یا حتی بدتر از این. به اینها میشه زکات واجب رو داد. انفاق مستحب هم به همین ترتیبه. منتها با توجه به این که متاسفانه گاهی کسانی که مراجعه میکنن دروغ میگن و در واقع متکدی هن، نه فقیر یا مسکین یا مستمند، متکدیه، گداست در واقع. خب اونجا ها دیگه انسان اگر نتونست و نتونست تشخیص بده، یه مقدار کمی بخواد صدقه بده، حالا تا 3 نفر رو هم تو روایت داریم دیگه، بیشتر از اون لازم نیست، یه وقت ممکنه که 10 نفر اطراف انسان باشن، اونجاها دیگه خیلی مشکلی نیست. ولی اونجا هم اگر همین قاعده که من عرض کردم در واجب که به فقیر و مسکین کمک بشه خیلی خوبه. این راجع به صدقه. اما بهتر از صدقه قرض الحسنه یه. در واقع داریم که بردر بهش نوشته که قرض الحسنه 18 برابر و صدقه 10 برابر. این قرض الحسنه ثوابش از خود صدقه چیه؟ بیشتره. شاید بچش این باشه که در قرض الحسنه اون کمک به مستحق واقعی میرسه، چون تا نیاز نداشته باشه قرض نمیگیره. و در صدقه غالبا ممکن اینجوری نباشه، مستحقش نمیرسه. دوم این که اون شخصیت مؤمن در قرض الحسنه حفظ میشه چون قرضه، اما در انفاق اینجوری نیست، شخصیتش خرد میشه. و سوم این که قرض الحسنه توش گداپروری نیست، ولی در انفاق و صدقه چیه؟
یک حالت
گداپروری. خب راه خوبیست برای کار نکردن و برای از کنم یه درآمد داشتن. به هر حال صدقه مستحب هم تو قالب همون صدقه واجب به فقرا، یعنی کسانی که هزینه سالشون ندارن، یا مساکین که بعضشون از فقیر بدتره داده بشه خیلی خوبه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای حیدری از خوزستان گفتن که دامودمون به تازگی بر اثر اتفاق ناگواری از دنیا رفتند و مقداری حق و ناس کردنشون هست، باید چه کار کنیم که به کارهایی که حق و ناس رو از گردنشون کم میکنند رو برامون بفرمایید، و این که چه کنیم که یه بار به خوابم بیاد و بتونم باهاش صحبت کنم، چون وقتی ایشون فوت کرده من در شهرستان نبودم و نتونستم برای آخرین بار ببینمش.
این که اگه حق و ناسی به گردنشون هست، البته مشخص نکردن این حق و ناس از چه جنسیه، اون حق و ناس باید به صاحبش برگرده با ذکر و دعا و نمیدونم صدقه و چیزی از این قبیل جبران نمیشه. اگر چند میلیارد هم بدن مثلا به فقرا بدن، ولی فرض کن 100 تومن به یک بنده خدا بدهکار باشه، اون 100 میلیارد جای اون 100 تومن رو نمیگیره. حق صاحب حق باید پرداخت بشه بهش، یا حداقل رضایتش گرفته بشه. شما طلب دارید، ایشون هم دستش کوتاه شده، چیزی هم نداره، ازش بگذارید، ببخشیدش. حالا نمیدونم از چه جنسی است، اگر از جنس مالیه خب باید مراجعه کنید به اون صاحب حق، بهش بگید که این حق شما، حقش رو بهش بدید تا ازش راضی بشه. اگر صاحبش رو نمیشناسید، خب از طرف صاحبش به عنوان رد مظلمه با اجازه حاکم شهر صدقه بدید به فقرا، در صورتی که صاحب اون مال رو نمیشناسید. اگر صاحبش رو میشناسید، مقدار مال رو نمیدونید، به اون صاحب، به اون شخص مراجعه کنید، بگید که این متوفای ما، این داماد ما به شما بدهکاره، ما مقدار بدهکارش رو نمیدونیم، اگه شما میدونی بگو بهت بدیم، اگه نمیدونی بیا مصالحه بکنیم، با هم مصالحه بکنیم و از گره هم در برن. موارد فرق میکنه. حالا این که من گفتم فقط در صورتی است که حق الناس مالی باشه، حالا اگه جانی باشه باز باید کارهای دیگه انجام بشه، باید مراجعه کرد به ورثش، اونها رضایتشون گرفته بشه. حالا قصاص که گذشته دیگه، دیگه از دنیا رفته، قصاصش ممکن نیست، یا دیه بگیرن یا همینطوری ببخشن، همینطور فرق میکنه. بر حسب این که حق الناس مالی باشه، جانی باشه، ارضی و آبرویی باشه، اضلالی و گمراه کردنی باشه. این راجع به اون حقوقی که حق الناسی که به گردن متوفای شما هست، اونا باید ادا بشه با دعا و ذکر و نمیدونم توسل و زیارت و اینها حل نمیشه. تصور نشه که حالا مثلا یک کاری ما انجام بدیم ولی 10 برابر اون حق هم باشه، 100 برابر اون حق هم باشه، جای اون حق رو نمیگیره، اون حق باید به صاحبش برگرده. ما راجع به این که حالا خوابش ببینید، گرچه خواب که حالا ببینید، خواب چه در خواب ببینید که نمیتونید بر اساسش عمل کنید، مثلا تو خواب ببینید که ایشون گفته من به فلان اینقدر در کارم، این حجت نیست، مگر اینکه برید به اون طرف مراجعه کنید، اونم بگه بله ایشون اینقدر من بده کار بوده، یا بگه مثلا از فلان اینقدر طلب کارم، حجت نیست که برید مثلا یقیه یه نفر رو بگیرید بگه من خواب دیدم که فلان شخص که از ما رفته میگه که از فلان اینقدر بده کارم، اینقدر طلب کارم. خب خواب دیدی خیر باشه، من بو بده کار نیستم، اون چیزی رو ثابت نمی کنه خواب. اما حالا دوست دارید خواب ببینید، توی مفاتی دستور عملهایی برای این کار هست، اونها رو انجام بدید تا انشاءالله خواب ببینید.
بسیار خیلی ممنونم. آقای جمشیدی از شیراز گفتن که آیا آنجایی که یکی از پیامبران توی بیابان یک نوری را دید مثل آتش و رفت نزدیک خداوند با او صحبت کند و ترسید و فرار کرد، آیا آن نوری که از دور دیده شد آتش بود یا نور خداوند متعال بود که به شکل این گونه بر زمین نازل شده بود؟ و ممکن است این بعضی ها که به آتش احترام می‌گذارند به همین علت باشد و آتش قداستی دارد اصولا یا خیر؟
اون شخص هست موسی علی نبی نوالی علیه السلام بود، خب اینی آنست و نارن، من احساس میکنم یه آتش اونجا بشه، میرم یک قبسی، یک قبسی اون چوقه از آتش که میگرفتن میابردن آتش روشن میکردن، بگیرم بیارم براتون گرم بشید یا راه رو پیدا کنیم، چون با خانوادش داشت میرفت هم راه رو گم کرده بودن، هم باد و طوفان و سرما بود، هم ظاهرا خانمش هم از هم داشت، همه اینها دست به دست هم داده بود یک جا.
آمین.
تا اینکه در کوه طور اون آتش رو دید، در اون شجره، در اون درخت آتش رو دید و من از احساس میکنم که اونجا آتشی هست، برم اونجا یا قبسی از اون آتش برای شما بیارم یا راه رو پیدا کنیم که گم شده بودن. که رفت اونجا بهش گفته شد که نکبل باد مقدس تو با تو در وادی مقدس تور هستی و فخلن علیک نکبل باد مقدس تو با. بعد اون از اون داخل شجره حضرت موسی پیام رو شنید. خداوند متعال بخواد کلامی رو با بندش مطرح بکنه به چند صورت در قرآن داریم، به سه صورت. یکیش هم اینه که در مثلا در درخت خداوند کلام ایجاد کرده، حضرت موسی اون فرمایشات خداوند رو از درخت شنید و بعد هم بهش گفت شد پیغمبر شدی. اینجا فرار نکرد حضرت موسی، زمانی فرار کرد که نشانه پیغمبری رو بهش گفت که نشانش که عصا تو بنداز مار میشه، اژدها میشه، عصا رو کنداز مار شد، عقب نشینی کرد که بهش گفت شد نترس بگیر همون عصاست. اما اینکه از اون صدا فرار کرده باشه، از نور فرار کرده باشه، چنین مطلبی نیست. مطلب بعد این که نه آتش به خودی خود قداستی نداره، آتش با خاک، با آب، با باد، با چیزی فرقی نداره، همه اینها ماده هستن، در عرض همان به خودی خود نه خوبن نه بد مثل بقیه موجودات. اگر قداستی باشه از جای دیگه باید باشه. اگر آتشی مثلا فرض کنید که بر ابراهیم سرد و سلامت بشه، اون آتش قداست پیدا میکنه. اگر آبی به یک تشنهی برسه، به یک مستمندی برسه، اون آب قداست پیدا میکنه. اگر خاکی تبدیل به آدم بشه، اون خاک مقدس میشه. اگر فرض کنید که گیاهی تبدیل به علم بشه، وقت قداست پیدا میکنه. پس قداست به ماده نیست، چون ماده همه در عرض همن. حالا مواد هم گفتم چه آب باشه، چه آتش باشه، چه خاک باشه، فرقی نمیکنه. اما خب بله، در گذشته آتش کارهای زیادی ازش ساخته میشد، گرما، پختن غذا و روشنایی و چیزی از این قبیل. این یواش یواش باعث شده که بعضی ها یک نوع قداست براش قائل بشن، که اون رو براش یک نوع ربوبیت قائل بشن. خب این اشتباه است. آتش با خاک از این حیث فرقی نداره، هیچ نقشی در سرنوشت انسان نمیتونه داشته باشه. خاک هم خودش عزیز هست، خاک هم ازش انواع گیاهان، انواع میوه ها، انواع خوراکای انسان از همین خاک دیگه. اما خاک به خودی خود هیچ قداستی نداره. آتش هم همینطوره، که انسان از آتش استفاده میکنه بله، ولی قداستی نداره. بنابراین اون یک فکر انحرافی است که ما بخواییم برای آتش، به ماهو آتش ربوبیت قائل باشیم، تأثیری در سرنوشت خودمون قائل باشیم. نه، آتش شعور نداره مثل خاک و کاره هم نیست، نقشی هم در سرنوشت انسان نداره.
و این کسانی که احترام میکنن
اشتباه میکنن.
اشتباه. 916-14-51 سوال کردند که چرا بعضی از مسلمانان از قرآن نفرت دارند؟ آیا این درست هست که جن در بدنشان حلول کرده؟
هیچ مسلمانی از قرآن نفرت نداره. مسلمان باشه و از قرآن نفرت داشته باشه اصلا معنا نداره، چون کتاب آسمانیشه و عزیزترین سرمایه که داره چیه؟ قرآن دیگه. چه نفرتی؟ پس مسلمان نفرت نداره. اما اینکه شیاطین جن کافر ممکنه که کسی رو اذیت کنن، بهش بگن که مثلا فرض کن قرآن نخون، یا حتی به قرآن بی احترامی بکن، اون دیگه بیماریه، اون دیگه مقصر اون شیطان جن هست و او اراده ازش سلب شده. بدون اراده تحت فشاره شیاطین جن ممکنه که حتی اهانت هم به قرآن کرده باشه یا جسارت هم به قرآن کرده باشه. اینو نمیشه گفت مسلمان از قرآن متنفره. نه، مثل بیماری که به خاطر بیماریش ناچار یک داروی تلخ رو بخوره. نمیشه گفت که این شخص این داروی تلخ رو چیه؟ دوست داره؟ نه دوست نداره، ولی اینجا چیه؟
مجبور بخوره.
پس تنفر نداره، ممکنه جبران بادارش کنن که اظهار تنفر بکنه، اونا بهش نمیشه. پس مسلمان تنفر نداره. بله، شیاطین جن این کارا رو میکنن گاهی، مثلا برای اینکه وقتی قرآن میخونه، قرآن میشه آفت اونها، قرآن که همراهشه، قرآن اونها رو اذیت میکنه، آزار میده، از قرآن اونها صدمه میبینن. برای اینکه راحت تر بتونن سر به سر اون شخص بذارن، بهش میگن قرآن نباید همراهت باشه، یا قرآن نباید بخونی. وقتی قرآن میخونه بیشتر میزننش که قرآن نخونه. اگه اون مداومت بکنه، اگه مقاومت بکنه و اعتنا نکنه، همون قرآن اونها رو دفع خواهد کرد. بله، اینا رو داریم که شیاطین جن از این کارا میکنه.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. آقا محسن از مشهد مقدس، سلام علیکم.
الو.
آقا محسن سلام علیکم. پیام هست یا صوت؟ یک فایل صوتی از طریق واتساپ جای محمدی به دستمون رسیده، بشنویم.
کارشناس برنامه‌تون و مجری محترم، استاد فرمودن که امام حسین نمیدونستن که شهید میشن، ولی ما تو روایات مختلف داریم که امام حسین میدونستن از اول. مثلا حضرت ام سلمه به ایشون گفت، به برادرشون محمد ابن حنفیه گفتن، یا به فرزندشون حضرت علی اکبر گفتن اون قضیه خواب دیدن پیغمبر رو و روایات دیگه. این وقت این روایات رو چجوری ما میتونیم جواب بدیم وقتی استاد میفرماین که امام حسین نمیدونستن شهید میشن؟ و مطلب بعدی این که اگرم فرض رو بزنیم برای این که امام حسین میدونستن شهید میشن برای احیای دین این راه رو رفتن، چرا زمانی که هور جلوشو گرفت گفت خب منو نمیخواین بذارین پس من برگردم؟ اینجا برای رفع تکلیف این حرفو امام زدن، یا نه واقعا امام برمیگشتن؟ و اگر برمیگشتن قضیه قیامشون چی میشد؟ و این که استاد میفرماین که اگر 5 نفر برمیگشتن قضیه به اصطلاح نتیجه جنگ برمیگشت، خب امام میدونستن وقتی نامه نوشتن اومدن جلوشون رشکر کشیدن، حضرت مسلمو کشتن، پیک بعدی رو هم کشتن، خب میدونستن که اینا بر نمیگردن. پس قضیه این که جنگ به نفع کی تمام میشه کاملا مشخص بود برای امام. باز استاد چجوری میفرمایین که احتمال این بود که جنگ به نفع امام حسین تمام بشه؟ و سوال آخرم این که چرا حضرت علی قاتل زبیر رو قصاص نکرد؟ چون زبیر دست از جنگ کشید و داشت میرفت، و کسی که دست از جنگ کشیده رفته دیگه نباید اینو بکشن در جنگ. آیا در اسلام این شخص نباید مجازات میشد؟ و حضرت علی چرا همون موقع قاتل زبیر رو مجازات نکردن؟
خیلی ممنونم. بله، آ محسن از مشهد سلام علی.
سلام.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
حاضر آقا خسته نباشید. من میخواستم بگم که طبق اعتقاد ما شیعیان، وقتی که هر شیعه که از دنیا میره، ائمه بر بالین شیعه ظاهر میشن. طبق روایات پیامبر اسلام و ائمه معصومین. بعد سوال من این بود که خب چطور ممکنه که ما هزاران نفر مثلا در آن واحد از دنیا میرن، و چطور ممکنه ائمه بتونه همزمان بر بالین همه این امواج ظاهر بشن، در حالی که توانایی فقط از آن خداونده؟
خیلی ممنونم از تماستون. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون. خب میخواید یه استراحت کوتاهی جواب بفرمایید، برمیگردیم و جواب سوالات رو خواهیم داشت. بفرمایید.
عشقش به یادم عاشقت بودم به تو دل دادم آره از اون کودکی با خونوادم عاشقت بودم به تو دل دادم به ما میگن ملتی که همه هستیمون حسینه
همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود حسین جان. خب حاجای محمدی بریم سراغ سوالاتمون. سوال اولی که دوستمون از طریق واتساپ پرسیدن که اسم شریفشون هم نمیدونیم این بود که امام حسین علیه السلام به سندهایی می دانستند که کشته خواهند شد در حالی که از تاریف فرمودید که خیر.
بله خبرهایی داده شده بود از خود پیامبر حتی قبل از پیامبر پیامبران قبلا پیامبر امیرالمومنین امام حسین حضور داشت وقتی که مولا به سمت جنگ صفین می رفت همین کربلا از اسب پیاده شد از مرکب پیاده شد اونجا داره که نماز خون میشه در گریه کرد فرمود هاونا مناخور خواب هم هاونا اینا رو گفت گفتن چی دارید میگید فرمود که دست فرزندان پیغمبر اینجا به شهادت خواهند رسید اینها اینا درست اما همه این خبرها که بوده و مسلما هم درسته و بقیه هم میگفتن شما عراق نرید که ممکنه کشته بشید بنابراین این احتمال وجود داشت دوستان نداشت باشن ما بحث علم غیب رو کلن کنار گذاشتیم علوم عادی رو میگیم اما آیا احتمال این که این دفعه نباشه سفر دیگه باشه فرض کنیم که حتما شهادتم بوده و حتما خبرم بوده این سفر باشه ممکن ده سال آینده باشه که دو سال آینده باشه بعد هم خود امام حسین علیه السلام این آیه رو زیاد تکرار میکردن ان الله کل یوم هو فی شأن آیا خداوند نمیتونه اون سرنوشت رو عوض کنه خدا اراده میکنه سرنوشت عوض میشه دست خدا که بسته نیست که خبر دادن در لوح محفوظ اثبات دیدن که امام حسین کربلا میره شهید میشه عراق میره شهید میشه این پاک میشه جاش نوشته میشه که نه کلا شهادت منتفی شد یم خل الله مایشا و یثبت و عنده هم مرشتاب خدا مرتب پاک میکنه به هر حال این همون بحث بداست که آیا خداوند این قدرت رو نداشت که جریان رو تغییر بده چرا؟ خود امام حسین مطلب رو زیاد میگفت. بنابراین احتمال این که امام حسین علیه السلام به قدرت برسه و شهید نشه وجود داشت. بر حسب شواهدی که موجود هست. اما سوال بعدیشون هم که الان ادامه همین سوال هست که
پر جلوشون رو گرفت و
نه اونا اون چرا برنگشت امام حسین علیه السلام؟ که گفت برمیگردم اون که برمیگردم معناش این نبود که قیام رو تعطیل میکنم، معناش بود شکل قیام رو عوض میکنم. تا حالا بنا بود با کمک مردم کوفه یزید رو از قدرت به زیر بکشم، حالا مردم کوفه پس دادن، اینا بیوفایی کردم، میرم یمن، میرم ایران، میرم با کشورهای با مردم دیگه. که برمیگردم معناش این نیست که کار رو تعطیل میکنم، میرم با یزید بیعت میکنم. خواست این کار کنم، روز عاشورا این کار میکرد، کسی باش کار نداشت. صبح عاشورا یه موسیم بیعت میکرد، تسلیم میشد، کسی باش کار نداشت. نه، این که برمیگردم معناش این نیست که میرم با یزید بیعت میکنم، این که اسلام داره نابود میشه ابن نداره، من هیچ کاری نمیکنم. برمیگردم شکل قیام عوض میکنم. شما پشیمان شدید اب نداره، شما میگید ما دیگه همراهی نمی کنیم، باشه من برمیگردم، برمیگردم از اینجا، برمیگردم نه اینکه از قیام برمیگردم. این اشتباهه که خیال کنه که امام حسین علیه السلام چون اون فرمایش تا حضرت که من را سلطانا جائرا یستحل الحرم الله، هر کس ببینه سلطان جائری که چنین چنان میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه و یزید این کارا رو میکنه و در مقابلش نایسته، بر خداست که این شخص رو به همون جایگاهی از جهنم ببره که اون سلطان جائر میبره. اینقدر خطرناک. امام حسین علیه السلام سکوت کنه در مقابل یزید، در مقابل نه، هرگز این کارو نمیکرد. پس اینکه برمیگردم رو اشتباه نکنیم. برمیگردم یعنی اینکه شما میخواستید، من میخواستم با کمک شما این کارو انجام بدم، حالا شما پشیمان شدید، ابن نداره، من میرم از راه دیگه، با شیوه دیگه، میرم از مکه، میرم از چنان که چیزها بود، این احتمالها بود، میرم یمن که از یمن هم شیعانی داشت و افرادی داشت. اینم یک مطلب. مطلب بعد این که من گفتم که یکیشون
چند نفر برمیگشتن،
عرض من این بود که چطور خور برگشت، با اینکه خور سابقهش از شم بدتر دیگه از کردم تو همون گفتم که خور از لحاظ سیاسی مثل بقیه بنی امیه بود، این طرفدار بنی امیه بود، کان عثمانی هم در نقل ها داریم، زهیر هم همینطور بود، زهیر بن قیل هم همینطور بود. خب این بله از لحاظ سیاسی مخالف با امیرالمومنین و امام حسین و بنی هاشم بود دیگه، اون طرفی بود، اموی بود به اصطلاح. خب چطور صبح عاشورا برگشت؟ با اینکه شمر و عمر سعد و عمرو بن حجاج و اونایی من اسپردم، اونها برای بازگشت سزاوارتر بودن، چطور شب عاشورا 30 نفر برگشتن؟ پس این یک قاعده بود، امکانش بود دیگه، حالا به جای 30 نفر 30,000 نفر برمیگشتن. اما این که امام حسین رو کوتاهی کردن، اومدن کربلا، اگر شما دقت کنید خواهید دید که عبیدالله 1,000 تا نیرو رو بسیج میکرد، آماده میکرد، از کوفه میفرستاد، به کربلا 100 نفرشون هم نمیرسیدن، تو را فرار میکردن، به چپ و راست فرار میکردن و هیچ کس نمیخواست تو کربلا حضور پیدا بکنه. اینم که اومده بودن به دو دلیل بود، یک به طمع پول و سر مال و نمیدونم این حرفا که بهش نرسیدن، و دو از ترس به زور آوردنشون. والله این که فرزدق شاعر گفت، چند موردی هم ما داریم که وقتی امام حسین از کنم از ارزیابیش رو از کوفه اونجاها خواست، گفت قلوبهم معک، دلهای مردم با شماست، دلهای مردم با امام حسین بودن، ولیکن سیوفهم علیک، بله شمشیرها بر علیه امام حسین به کار افتاد، ولی دلها با امام حسین بود. حتی روز عاشورا، شما میگم روز عاشورا در این حال که داره غارت میکنه، گریه میکنه، دیگه یه خانم اونجا بلند میشه و شمشیر میکشه و اونا تازه از خوارج بود، چون با شعار لا حکم الا لله هم روز عاشورا ها تو صفه خود و مرسه از شمشیر کشی بر علیه خودشون، دلها با امام حسین بود. بله خب اونا با زور آوردنشون و یه عده زیادیشون هم برای به تمه پول اومده بودن، مثلا به تمه پست اومده، عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت، نمیدونست کارش خطاست، مثل روز براش روشن بود. اما اون عشق حکومت ری و گرگان کورش کرده بود. خب بشی یومی و یوسن بعد
و سوال آخرشون این که چرا امیرالمومنین صادق السلام قاتل زبیر رو قصاص نکرد؟
خب زبیر در واقع در مقابل امام زمانش ایستاده بود، محاربه با امام کافره از نظر اعتقادات ماست، ما و حتی صاحب امام و صاحب نبی قتلشون واجبه. اون ابن جرموز بود ظاهرا، خبر نداشت که از یه چیه، نمیدونست که زبیر مثلا دیگه از جنگ کنار گرفته و زبیر هم برنگه برمیگشت میاد خدمت امیرالمومنین که کسی باش کار نداشت، که از جنگ کنار گرفته بود نه اینکه برگشته باشه. ولی زا مولا هم ناراحت شد، فرمود چه غم‌ها که این شمشیر از چهره پیامبر پاک نکرد. اون آقا هم گفت که ما نمیدیم با شما بنی هاشمش کار کنیم، باهاتون دوستی میکنیم جهنمی میشیم، دشمنی میکنیم جهنمی میکنیم، جهنمی میشیم. کسی که دشمن شما باشه میره جهنم، ما هم که دوست شما بودیم دشمن شما رو کشتیم، بازم شما میگید که کار درست نبوده و الی آخر. پس اون خبر نداشت. زمانی قصاص میشه که من عرض کنم که قتل عمد باشه، اما کسی که در حال جنگه، اونم جنگ با امام، و اونم خبر نداره که این دیگه از جنگ کنار گرفته، کشتنش قتل عمد حساب نمیشه، بلکه گاهی واجبه. یعنی اگر اون طرف اگر زبیر کنار نگرفته بود کشتنش واجب بود. حالا این طرفی که این کارو کرده خبر نداره، بنابراین قصاص لازم نبود، چون قصاص جاییست که قتل عمد باشه.
بسیار عالی. یه تلفن داریم بگیریم، بعد سوال آقا محسن از مشهد هم بهش خواهیم پرداخت. سرکار خانم ولیزاده از تهران، سلام علیکم. خانم ولیزاده سلام علیکم.
الو سلام.
بفرمایید، خواهش میکنم.
الو سلام، وقت بخیر، خسته نباشید.
متشکرم.
صدای من دارین؟
بله بفرمایید، خدمتتون هست.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا و شما و همه همکارانتون که زحمت میکشن و پشت صحنه هستن.
متشکرم.
من دو تا سوال داشتم.
بله.
این که تو دنیای مجازی یه مطلبی خوندم، دوستشم اینو از صدای حاج آقا بایدشتم و از تا آرامش کنم، که فرموده بودن، نوشته بودن که امام صادق فرمودن که اگه ظرف آبی رو درب نذاری روش، یعنی درب گوشی نباشه، شیطان میاد آب دهنش رو میندازه و از اون استفاده میکنه. این دوستش خیلی ها بگی که علاوه هستان سران علمی بالا انایی خیلی کسان اعتقادات بگی خیلی چیزا ندارن، اعتقادات هر کس برای خودش قابل احترام هست، شاید من بودم خورده بگیرم یعنی شما مثلا عوامی، ولی من خودم به این نفیش خودم کلاس نمیدونم، نمازم بعضی موقع دیر وقت میشه، پامریم نیستم، ولی اینو دارم میگم وقتی خدا گفته بسم الله الرحمن الرحیم هر جا گفته بشه، مگه همه چی دونه میشه؟ مگه شیاطین و همه چی دونه میشه؟ یعنی ما باید استرس این رو بشه باشه یه لیوان آب میزهیم تا بریم تو آشپس مونه بیان شیطان میاد آب دهان میدازه، که اینو به سه زقاط نوشته در امام صادق فرمودن.
بسیار
به همچین چیزی خواستم این استرس ازم برداشته بشه که مطلب خوندم آیا این صحت داره یا نه.
سوال دیگه هم داری؟
دومین سوال هم این بود که دوست داشتم، این صدای تنها من نیست، صدای خیلی از دخترهای ایران زمینه، خیلی ها اصلا کانال ولایتی ندارن، منم تازگی آشنا از طریق مادرم آشنا شدم، و اینکه آیا کسی که هم زندگیشو دوست داره، همسرشو دوست داره، به هزار یک طریق، یکی خود مثل من که ما به هر جدایی رسیدیم، این توی برنامه دیگه مامانم صحبت کرد و من صحبت نکردم، دست کردم پاس از این حاج آقا بشنوم، صدای این حاج آقا رو بشنوم که من چی میگه با من، حتی فرزند خودش، فرزند ایران، که من دختری هستم که پایبند زندگیم هم همه جوری که همسرم باش دادم، مالی، جانی، روانی، به طوری که همسر من هیچی نداشت با من زندگی شروع کرد، 3 ساله با زندگی مشترک شروع کردیم، ایشون صاحب ماشین شدن، صاحب موتور شدن، یعنی من فقط با زندگی کردم که زندگی داشته باشیم، من حتی کتک خوردم، خوش شنیدم، من برای خودم تو جایگاه هم تو اجتماع پوزیشن اجتماعی خودم رو دارم، ولی من بایستادم برای زندگی. خواستم از آجاقا بپرسم که من آیا در نظر خدا این کار من درسته که من از من اصرار، از اون انکار و به هیچ دلیل خاصی، آیا این هم من ظلم دیدم بایستادم تو زندگی و مهر طلاق نیاروزه شناسنامه هامون، کار من درست بوده؟ و اینکه دلم نمیخواد چون دخترانی که تو ایران زمین و هر جای دنیا متعلقه میشن تومه میشن و این اصلا برای دختر یه خانم خوب نیست. اینو اگه خودت توی مثلا هم مگه نگفته که طلاق خوبه برای خانوما، حتی حق خون خدا گذاشته، من تازگی قرآن میخونم و تازگی دارم که قرآن کامل بخونم، که حتی خدا نوشته که سازش بهتره و اگر میخواین طلاق بدین با عزت با احترام. و اینکه الان همسر من تنها راه جدایی که رفته خونه پدرش نشسته و نمیاد و میگه که مهریت رو ببخش و من برگردم، یعنی طلاقت بدم، مثلا نمیخوام برگردم، مهریه من ارزش نداره. و من از شما میخوام اگه به هر حال علما فقها کسایی که تو رأس در واقع اینجور مسائل قرار گرفتن میتونن بیان صحبت کنن با مسئولین، که زمان آقای رئیسی حالا خدا نگهش داره این اتفاق افتاد که اومد مردان رو راحت کرد و گفتش که مهریه قسطندی بشه. آقای رئیسی، من اگه سمیه رئیسی هم بودم آیا همچین حکمی رو صادر میکردین؟ من نمیخوام طلاق بگیرم، این حکم برای دخترانی میذاشتین که امروز ازدواج میکنن فردا طلاق میخوان، نه سمیه و امثال سمیه که دارن کتک میخورن، فوش میشنون، همه جور کنان مردشون هستن که زندگیشون داشته باشن.
بسیار عالی.
و دوست دارم که اینو بشنوم که ما آیا آقا این سر من که زندگی اگه تحقیرم شدم بزرگ شدم، ما اصلا ناراحت نیستم، فقط آیا این عمل من پیش خدا ارزش داره که من دلم نمیخواد طلاق بگیرم؟ ممنونم
از خیلی ممنونم از
لطف کردین. ایام بکنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب قبل از اینکه به دو تا سوال خواهرمون بپردازیم، آقا محسن سوالشون این بود که چطور ممکن هست که ائمه معصومین علیه السلام در آن واحد در بالین هزاران نفر حاضر بشه؟
بر حسب اون وجود طبیعی و مادی و ناسوتیشون حق با شماست، چون این وجود یه جا باشه جای دیگه نمیتونه باشه، محدود به مکان هست، در یه مکان خاصی هست، مکانهای دیگه نمیتونه باشه. اما بر حسب وجود ملکوتشون اینجوری نیست. حضرت اسرائیل و فرشته مقرب الهی چطور میتونه شرق و غرب و عالم در آن واحد ممکنه هزاران نفر، ده ها هزار نفر بخوان قبض روح بشن؟ تو همه جا هست، ثانیه هم کم جلو عقب نمیشه. اون وجود ملکوتیه، اون ملک مقرب مکان او رو محدود نمیکنه، کل مکان در شیطه، در شیطه در سلطه او هست. میگفت که کل دنیای شما برای من مثل یه سکه تو کف دست شما که به هر شکلی بخواید روزی روش میکنید، مثل یه ظرفی که جلو شما باشه هر جاش بخواید دست میزنید. اهل بیت هم به اعتبار اون مقام جمع الجمعیشون، به اعتبار اون مقام ملکوتیشون، محدودیت زمان و مکان ندارن، در آن واحد میتونن همه جا باشن، چنانکه با اینکه از دنیا رفتن به اعتبار این وجود ملکوتیشون محدودیت زمانی ندارن، بگیم که در اون زمان بودن یا الان نیستن، هستن و حضورم پیدا میکنن. بنابراین اگر منظورش ما اون وجود ناسوتی و خاکی و عنصری سق باشه ماست، با اون وجود نمیشه یک جا بیشتر بود، اما با اون وجود ملکوتی که فراتر از مکانه، فراتر از زمانه، زمان و مکان مال این عالم ماده هست، بر حسب اون وجود کل عالم ماده تحت سیطره اونهاست و تحت اشراف اونهاست، تحت اشراق اونهاست، در آن واحد میتونن همه جا باشن بدون اینکه بودن در یک جا منافات داشته باشه. اینم که فرمودید فقط خداست، نه، هر موجود مجردی، هر موجود ملکوتی میتونه. من اسرائیل رو مثال زدم، جبرئیل هم همینطوره. وقتی پیامبر جبرئیل رو در اون چهره اصلیش که همون چهره ملکوتیش باشه میدید، هر جای عالم رو نگاه میکرد جبرئیل میدید. جبرئیل کل عالم رو پر کرده بود. بله اون زمانی که متمثل میشد به شکلی انسان، مثلا به شکل دهه کلبی می آمد خدمت پیامبر، خب یه جایی بود و مشخص بود. وقتی دو بار پیامبر در چهره اصلی جبرئیل رو دید، می دید همه عالم رو پر کرده، هیچ جا نیست که جبرئیل نباشه. همونطور که جبرئیل می تونه همه جا باشه که هست، اسرائیل می تونه همه جا باشه که هست، وجود ملکوتی اهل بیت علیهم السلام هم می تونن همه جا باشن که هستن.
بسیار عالی. خب اگر یک ظرف آبی رو در روش نگذاریم، شیطان آب دهان میندازه؟
نه، حدیث رو باید دید سندش چی هست، دلالتش چیه. اون چه ما داریم اینی که از کنم که آب رو بپوشید که آلوده نشه، یا مثلا ظرف ها رو نشسته نذارید، خاک رو تو خونه نگه ندارید، نمیدونم ناخن ها رو بلند نکنید، موهای زائد رو بلند نکنید، اینا شیاطین جمع میشن. طبعا مراد از شیاطین ابلیس نیست که مثلا ابلیس بیاد بره زیر ناخن بنده، مثلا چون ناخن من بلنده ابلیس بخواد بیاد بره زیر ناخن بنده، یا مثلا فرض کن که خاکروبه‌ها رو که ما تو خونه گذاشتیم، مثلا فرض کن ابلیس یا وسواس خناس بخوام بیان برن تو خاکروبه‌ها. منظور اون موجودات موذی هستن که ممکنه که آلوده بکنن. اگر این آب رو شما بپوشید، دیگه باکتری‌ها و میکروب‌ها و نمی‌دونم چه که در هوا هست این آب قاطی نمیشه، اما اگه نپوشید ممکنه چی بشه؟ قاطی بشه. این خیلی مشکلی نیست که حالا شما رو نگران کرده. خب شما یه ظرف آب رو مثلا میخواید بذارید برای فردا صبح، خوب روش پارچه چیزی بندازید که باکتری ها و میکروب ها و چیزهایی که ما خبر نمیبینیم دیگه دیده نمیشن. شیطان هم بیچیش چیه؟
دیده شده
دیده نمیشه.
جن دیگه،
جن اصلا بهش میگن جن، چون دیده نمیشه. برای اینکه البته نمیخوام انکار بکنم که شیطان وجود دارد، ابلیس وجود دارد و اونها هم از این کارا میکنن ها، اینا با هم قاطی نشه، اون هست، اونها از این کارا میکنن، اما نمیشه اینجوری فکر کرد که منظور اینه که شما این ظرفا رو مثلا رو ظرف رو بپوشید که اون چیزای نادیدنی دیده نمیشه، میکروب که با میکروسکوپ دیده میشه، ویروس، نمیدونم، باکتری ها، اینها ممکنه بیان قاطیون آب بشن و آب رو آلوده بکنن.
بسیار خیلی ممنونم. فهم ادبیات و فرهنگ روایات خیلی مهمه. خیلی بعضیا مراجعه میکنن یه چیزی،
یک حدیث هم متوقف میشه، این حدیث ده ها حدیث دیگر داره که این حدیث رو شرح کرده، این حدیث رو توضیح داده، مقید کرده، تخصیص زده، با عقل تخصیص میخوره، با قرآن تخصیص میخوره. این دیگه کار مجتهده که نباید ما با دیدن یک حدیث فورا حکم صادر کنیم. این حدیث ده ها دلیل دیگه در کنارش داره، دلایل عقلی دیگر، دلایل نقلی قرآنی و روایی، همه اینها باید با هم جمع کرد و وقت یه حکمی صادر کرد.
بسیار خیلی ممنونم. در واقع کسانی که این حرفا رو میزنن، عذرخواهی میکنم جمله حرف رو بگم، در واقع کسانی که این حرف رو میزنن، ما به بی سوادی اونها میخندیم. اگر اونها به این روایت میخندند، ما به بی سوادی اونها میخندیم، به خاطر اینکه علم کامل ندارن، جامعه ندارن، فهم درستی از روایت ندارن و بی سوادی تمام چیزهایی رو که نمیفهمند به تمسخر میگیرن. سوال دومشون این بود که اینکه من نمیخوام طلاق بگیرم آیا مورد رضای خداوند هست؟ خداوند خوشنود میشه؟ و درد دلی که از زبان دخترهای، حالا همه نه، تعدادی از دخترهای ایران زمین به قول خودشون مطرح کرد.
بله خب شما که کارتون درسته، چون طلاق مبعوث‌ترین حلال ها پیش خداست، خدا از طلاق بدش میاد. گفتم مبعوث‌ترین حلال ها پیش خدا چیه؟
طلاق.
پس این که انسان طلاق نگیره خیلی خوبه و از کنم که تحمل کنه و صبر کنه و به ازای صبر هم خداوند بهش اجرهای فراوان خواهد داد. اما اون کسی هم که ظلم میکنه، مردهایی که ظلم میکنن، باید توجه داشته باشن که اگر همه عمر دنیا رو عمر کنن، شبها تا صبح نماز بخونن، روزها همش روزه باشن، همه اعمال خوب انجام بدن، ثروت دنیا همه مال اونها باشه، در راه خدا مصرف کنن، ولی به خانومشون، به همسرشون ظلم کنن، خداوند هیچ کدوم از اونها قبول نخواهد کرد. این هم درباره زنها هست، هم درباره مردها. متن روایت از پیامبر هست که من ترجمه کردم، خدمت شما عرض کردم. پیغمبر فرمود انقدر جبرئیل راجع به خانمها سفارش کرد که من گفتم این دفعه دیگه بیاد میگه طلاقشون هم دیگه جایز نیست، مگر از یک فاحشه مبینه. که به هر حال اینها امانت‌های الهی هستن و من آیاتهی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه. از آیات الهی هستن اینها. همسر آیت الله، آیه الهی است که برای آرامش انسان خداوند رو خلقش کرده و فرض کرده که باید مودت، یعنی دوستی، مودت هم دوستی که انسان بروز بده ها، یه وقت محبت قلبیه، مودت دوستی که انسان چیکار کنه؟ اظهار بکنه. و جعل بینکم مودتا و رحمه، مودت قرار داده، مهربانی قرار داده. این حرف خداست. اگه کسی اینو انجام نداد، معلومه که راه رو اشتباه کرده و اون خانواده و اون پیوند قرآنی نیست، پیوند بهشتی نیست. آقا اشتباه میکنه، خیال میکنه مثلا فرض کنید که حالا اگر از شما جدا شد و فرض کنید با کسی دیگه هم ازدواج کرد، مثلا خوشبخت میشه، یا مثلا فرض کنید که بهتر، زندگی بهتری خواهد داشت. قطعا اینجوری نیست. ولی خب حالا دیگه بعضی اینجوری، ولی شما صبر شما درسته، اما از اون طرف هم شما هم نباید کاری بکنید که، یعنی بهانه‌ای دست اون طرف بدید که باعث، چون به هر حال یه طرف معمولا دعوا درست نمیشه. دعوا چیه؟
دو طرف است.
دو طرفه. مطلب دیگه که عرض میکنم اینه که چی که جناب استاد الله رئیسی انجام دادن که بسیار کار پسندیده بود، این بود که بعضی از خانم ها ازدواج میکردن و میخواستن که در واقع
کاسبی کنن.
بلافاصله بعد از
ازدواج
هم میرفتن مهرشون رو میذاشتن به اجرا و شوهر میرفت زندان. این بیچاره مرد که غافل بود از همه چی خبر نداشت، قضیه فکر میکرد یه زندگی انسانی رو شروع کرده، ولی مهر سنگین که توان پرداختش هم نداشت باید شد بره زندان. و وقت اومد گفت که نه زندان نرن، اولا تا یک حدی مهریه که اگه به بالا رن. این کار رو کرد و این کار بسیار کار عالیست و این دستور شرع همینطور هست که خب ما باید تابع اون سنت پیامبر باشیم. حالا مهر سنه اون نه، یه چیز معقولی مهریه های نامعقول میذاشتن، طرف هم سرش گرم بود و متوجه نبود قبول میکرد، بعد این گرفتاری ها ده زیادی تو زندان به خاطر همین بودن. شون اومد و این مشکل رو حل کرد و این کار درستی بود.
بسیار عالی. خب سوال بعد من بیارم اینا رو. سوال کردن که آیا قبل از آفرینش آدم و حوا انسان هایی بودند؟ ایشونش حوا ببخشید، حوا انسان هایی بودند، منم همین رو خوندم. و آیا آنها هم برزخ و قیامت داشتند و برای آنها هم پیامبرانی مبعوث شده؟
در این که انسان هایی بودن جوابش مثبته، هم دلایل نقلی داریم، هم قرآن اشاراتی داره، هم روایات صریح تصریح دارن برای اینکه قبل از این انسان هایی بودن. امام باقر فرمود شاید شما گمان میکنید تنها نسل آدمی که بر روی زمین آفریده شده، نه، قبل از شما هفت عالم و هفت آدم خلق شده، شما هشتمین نسل آدمی که بر روی زمین آفریده شدید. شبیه اینو از امیر اسلام هم داریم. به هر حال بله، انسان‌های قبل از انسان بودن که نسل منقرض شده. این فسیل‌هایی که کشف میشه، مثلا فرض کن انسان ناندرتال، ربطی به این نسل این انسان نداره. اون انسانش مثلا فسیلی کشف شده که 1.5 میلیون سال قبل زندگی میکرده، 2 میلیون سال قبل زندگی میکرده، 500,000 سال قبل زندگی میکرد، اون ربطی به این انسان ندارن. این انسانی که ما از نسل او هستیم، تاریخ عرض کنم که آفرینشش بین 10 تا 12 هزار سال و قبل برمیگرده، بیشتر از این دیگه نیست، حد اکثر 12 هزار سال. والله تو تورات داره 7 هزار سال، حالا 4 هزار سال از اون زمان تورات گذشته، همین تقریبا بین 10 تا 12 هزار سال این انسان تاریخ داره، قبل از این دیگه نبوده این انسان. اون انسان هایی که سنگواره هاشون کشف میشه، فسیلاشون کشف میشه، اونها ربطی به این انسان نداره. پس پاسخ بخش اول سوالشون مثبته، انسان های قبل از این انسان بودند و زندگی هم کردن. اما اینکه آیا پیامبر داشتن، پاسخش به نظر ما منفیه، چون در حدی از شعور و عقلانیت نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشن. شکل انسان بودن ولی عقل و شعور این انسان رو نداشتن، شبیه حیوانات، و کارشون هم جنگ و خونریزی و درگیری این حرفا بوده. یعنی کل وقتشون این که وقتی خدا فرمود انی جعلون فی الارض خلیفه، فرشتگان گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، علی القاعده باید یه دلیلی داشته باشن بر این حرفشون. خدا میگه من میخوام خلیفه قرار بدم، میگن این مفسد صفاک خونریزه. از کجا میدونستن که خونریزه؟ چون نسل قبل دیده بودن، خیال میکردن که البته حالا تا حدی حرف فرشته هم درست بود. از شما صحنه کربلا رو نگاه میکنید میبینید که این اون چهره انسان واقعا صفاک و مفسد هست. که خدا فرمود انی اعلم ما لا تعلمون، شما فقط شمر یزید میبینید، اما حسین چرا نمیبینید؟ یه چهره دیگه هم داره انسان، اون چهره رو هم ببینید. به هر حال اونها در حدی از شعور و عقلانیت نبودن که مکلف به تکالیف الهی باشند و خدا باشون پیغمبر فرستاده باشه. نه، تمام پیامبران سایر سردار پیامبر که اومدن، اولشون خود حضرت آدم بوده که اولین نسل این بشره، آخرشون هم حضرت خاتم پیامبر اعظم رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تو همین فاصله 12000 سال این 124000 پیامبر اومدن. اما اینکه اونها حشر دارن، بله ما معتقد به حشر اونها هستیم، چون که حیوانات هم حشر دارن و از الوحوش و خوشرت. بعضی گفتن اصلا این آیه بر همین انسان ها تطبیق میشه، منظور از وحوش اون انسان های وحشی هن که قتل و غارت و خونریزی و اینها داشتن، حشر دارن. اما اینکه برزخ داشته باشند و اینها رو نه، چون اون روح مجرد، اون نفس مجرد و اون روح الهی که باقیست و همیشه هست، اون مال انسان، مال این نسل از انسانه. پس نه، پیامبر و چیزی این حرفا نداشتن. همین نسل هم که نسل جدید، همین نسل به اصطلاح آدم و اول بشر، خب تا زمان حضرت نوح اینها شریعت نداشتن، بر اساس همون مقتضای فطرتشون عمل میکردن. اولین شریعت از زمان حضرت نوح بود، بعد اومد تا رسید به پیامبر اعظم که آخرین شریعت رو پیامبر اعظم آورد. بنابراین اونها نباید بر اساس همون فطرت انسانیشون عمل میکردن، که عمل هم نمیکردن، غالبا مشغول قتل و درگیری و خونریزی بودن.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقا جانم حسین، گرد حرم دویده ام، صفا و مروه دیده ام، خیش کجا برای من کرب و بلا نمی شود. انشاءالله که خداوند متعال به حق امام حسین علیه السلام همه ما رو جز کسانی قرار بده که بتونیم در دنیا و آخرت چون حسین ابن علی زیست کنیم و چون حسین ابن علی انشاءالله محشور بشیم انشاءالله. خب از کرج تماس داریم. سکا خانوم نورایی، سلام علیکم.
سلام علیکم،
بفرمایید. خواهش
شب شما بخیر باشه. خدمت حاج آقا محمدی هم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام، ممنون.
دو سه تا سوال داشتم از خدمتتون. اول اینکه حاج آقا با توجه به اینکه من پیگیر برنامه شما رو میبینم، انتظارم این هستش که مقداری راجع به سوالاتی که دارم واضح و در واقع شفاف بگین، چون برای من خیلی مهمه. یکی اینکه این زیارت قبور که میگن معمولا که حالا پنجشنبه جمعه ها خیرات کنین، نماز بخونین، مگه برای عالم ملکوت زبان و مکان مهمه، مطرحه؟ مثلا اونا پنجشنبه جمعه ها میفهمن این چجوریه، نمیخونه اصلا. مطلب دوم در خصوص عاشورا و حرمت امام حسین علیه السلام و فرهنگ حسینی هست. متاسفانه بدعت هایی که علل خصوص در مملکت ما نسبت به بحث در واقع عاشورا هست، عزاداری هایی که بدعت درش هست، مثلا علم هایی که برپا میشه، که اینو من اصلا در واقع تحقیقی که کردم دمی اصلا مربوط به مسئله مسیحیته، اصلا این مطرح نبوده. و حالا یه مقداری اون فکر میکنم که عزت امام حسین علیه السلام، عزت حضرت زینب سلام الله علیها توی عزاداری های ما گاهی به ذلت کشیده میشه. یعنی یه چیزی رو اینقدر این رو در واقع شور میخوان که این گریه در واقع گرفته بشه، که به جای اینکه بزرگی حضرت زینب مطرح بشه و فرهنگ حسینی مطرح بشه، متاسفانه به مسئله در واقع تئاتر گونه شدن این قیام خیلی خیلی مهم پرداخته میشه و متاسفانه دست عالمان دین نیست. مثلا شما بایستی بیاید بشینید صحبت بکنید، نظرم از عالمان دینی گرفته شده و به مداحان سپرده شده. این برای من خیلی مسئله مهمیه که امیدوار هستم که پاسخگو باشید و این بدعت ها رو کی باید روشن بکنه، کجا بایستی برای مردم روشن بشه که واقعیت عاشورا چی بوده. حالا اینم اگه لطف کنید مطرح بفرمایید. و بعد یه مطلبی رو الان گفتید که مربوط به این که حالا امام حسین نمیدونستن، ولی اون چه که باز گفته میشه روی منبرهایی هست که خداوند در جنگ به امام حسین علیه السلام گفتن که میخوای همینجا تموم بشه و برگردیم، و ابا عبدالله گفتن که نه، من میخوام اومدم برای شهادت. از طرفی میگید که امام حسین نمیدونستن، و اصلا خود من هم که خوندم این بوده که ابی عبدالله برای کشته شدن نرفته بودن، یعنی اصلا برای جنگ کردن نرفته بودن. اینا حرفایی هست که با هم تناقض داره. ممنون میشم اگه برای من توضیح بدید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. زیارت اهل قبور پنجشنبه و جمعه. یه تلفن دیگه هم داریم. چشم. آقای جعفری از تهران، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. خدمت شما و حاج آقای محمدی عرض ادب دارم.
علیکم السلام.
دو سه تا سوال داشتم از حاج آقا می‌خواستم بپرسم، چون برنامه شما رو کاملا می‌بینم و مشتاقش هستم که ببینم. در اصل حتما هست که روایت داریم که خداوند از شهید هم نمی‌گذره. ولی یه دعایی هست دوشنبه ها و یکی از آقایون توصیه کرد کسانی که بدهکار هستن یا دین گردنشون هست این دعا رو مستمر انجام بدن. خواستم اینو که با توجه به اینکه خداوند از حق و ناس از شهید نمیگذره، این در یکی از دعای دوشنبه که میگه از انتو سلی علی محمد و آل محمد و انتو زیه و انی به ماشه در تهربی من اندک رحمه، این چه منافات نداره با این؟ چون ترجمهش این هستش که الان جسارت میکنم میگم ترجمهش، این که با اون چیزی که گفته شده خدمت هم از کنم که خداوند شاید مورد بخشه کسی این که حقوناس گردنشون هست، خداوند هم بتونه اصلا دخیل باشه و رضایت رو از طرف مقابل روز قیامت بگیره. میگه سوال بیتیم در تو با توصیه خیلی شده در تو با وسط رزق و این توصیه‌ای که در طور وسط رس شده آیا منافاتی نداره با خدمت کنسان که دنیا رو انقدر بهش اهمیت نمید و بیشتر سعی کنید که آخرت خودتون بهش برسید؟ و اگر صحت داره که این موضوع که وسط رس لازمه، پس چرا در پایان آیه طلاق آیه دو سوره طلاق یه قد جعل الله لکل شیء قدرا، این خداوند قدر رو اندازه رو براش مقدر کرده، این اگر اینطور باشه پس این دعا بی اثر نمیشه؟ پس سر ما دعا دائما در ماه مبارک رمضان و یا نافله های ببخشید تعقیبات نماز صبح و مغرب اشاره میشه که بخوان خدا وسعت رزق بهتون بده. این دو تا مطلب. سه باید که ما اگه توفیق پیدا میکنیم برای نماز شب خوندن، خیلی روایات میبینیم که خیلی از اصحاب متاسفانه مثلا اهل نماز شب بودن و مثلا عاقبتشون به خیر نشده. من امروز روایتی میخوندم که خواب عاقل بهتر از جاهل نماز شب بخونه شب زنده داره. ما این چیزی نیست تمیز بدیم که آیا ما جز جاهلین هستیم آیا جز عاقلین هستیم، اگه هستش به خودمون امیدوار باشیم یا نباشیم. اینو یه خود برای من شک و شبهه هستم، اگه بتونه برای من اینو بازش بکنم ممنون میشم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب زیارت اهل قبور پنجشنبه و جمعه، خیرات و نماز انجام دادن برای اونها، و مگه اونها با زمان ما حساب کتاب میشن؟
اولا که این از این طرفه به ما دستور میدن که شما دوشنبه برید، پنجشنبه برید، جمعه برید، جمعه مثلا شب مهمی و این حرف هاست. از این طرفه، رفتی به اون طرف نداره. و ثانیاً برزخ به طور کلی از لحاظ کل زمان تابع دنیاست. بله قیامتی برپا شد دیگه این نظام به هم می‌ریزه. الان تا موقعی که قیامت برپا نشده برزخ از لحاظ کل زمان تابع دنیاست. یعنی اونها حقیقت خورشید رو از عالم برزخ می‌بینن، حقیقت شب و روز دنیا رو اطلاع دارن، گرچه خودشون اونجا شب و روز ندارن. پس بلذا تو قرآن هم داریم که یعرضون علیها غدوًا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخل آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب عذاب برشون عرضه میشه به آل فرعون، صبح و شب بهشون میگن جایگاهش ما تو جهنم اینجاست. آیه دیگه هم در قرآن داریم. پس بله از این حیث اونجا از این حیث تابع زمان دنیا هست و اونها هم شب صبح و شب دنیا رو دارن. زمین که عرض کردم اینا دستورا داریم من و شماست، نه برای اون طرف.
عاشورا و فرهنگ حسینی دچار بدعت ها شده، جای عزت ها از بین رفته و برای آنکه گریه و اشک حاصل شه تبدیل به ذلت ها شده.
در واقع این خواهر محترم تمام حرفشون درد دل ما بود، یعنی جان سخن از
زبان ما میگویی
و ما جز بگیم که راست میگی شما، کاملا درسته، حرف دیگه ای نداریم. بنده خب با همه کاری که بود و فشار کاری که بود نشستم این عشق معرفت رو نوشتم. یک جهتش همین بود که برخی از این تحریف ها و برخی از این مسائلی که ایشون فرمودن رو ما جلوشو بگیریم، هم به لحاظ این که حالا حقیقت این مقتل چی بوده، هم از لحاظ این که اون بود حقیقیش رو هم ببینیم، همین که اگه یه وقت شبهه شکی هم هست، مطلبی هم هست، ما توضیح بدیم که این کارو کردیم. اما چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول اینه که اگر ما بخوایم به لحاظ تاریخی به واقعه کربلا نگاه بکنیم، واقعه کربلا معتبرترین اسناد رو داره، چون از سه طریق وقایع کربلا ثبت شده و هیچ تاریخ ما نداریم که اینجوری از سه منبع گرفته شده باشه. یک از طریق خود اهل بیت علیهم السلام، خود دو تا معصوم اونجا حضور داشتن، امام سجاد و امام باقر علیهم السلام. چند نفر تالیتل و معصوم اونجا حضور داشتن، شخصیتی مثل حضرت زینب سلام الله علیها، مثل حضرت سکینه، مثل فاطمه بنت الحسین، حتی مثل شخصیت مثل رباب، اینا شخصیت بزرگی هستن، حضور داشتن، بعدن گزارش کردن. و دو از طریق اون وقایع نگاران بی طرف به اصطلاح خبرنگارانی که فقط کارشون همین ثبت اینها بوده، مثل حمید بن مسلم افراد از این دست و سه از طریق خود اون کسانی که جنایت انجام دادن، بعدها خودشون اومدن گفتن اقرار کردن ما چنین کردیم ما چنان کردیم. این تاریخی که اینقدر سند معتبر داره، اون وقت بخواد دچار تحریف بشه، بخواد دروغ و اینها بهش ببندن، خیلی ظلم مضاعفه و این اتفاق هم افتاده که تحریف تو اینجا زیاد است. مطلب بعد این که خود آسیب ها و آفات و اون از کنم که پیرایه های نامناسب و غیر همگونی که به کربلا چسبیده، اینا هم خیلی اذیت کننده است که حالا چیزهایی که نسندی داریم، حالا چون اشاره کرد و علامت هایی که هست، خب کی گفته کجا شما کل شکل، چون بنده خود شدم توش دقت کردم، کل شکل شکل صلیبه، شما که اونجا نصب کردن همون قرانیق الاغ، همون قرانیق الاغ که هست که
بله
عرض کنم که بت پرستا چیز می‌کردن، یه پیام اسلامی نتونستن از توش در بیارن. چی پیام میخواد بده این آهن با این سنگینی و با این تشکیلات؟ پیامش نتونستن یه پیام از توش در بیارن. خب چطور میشه اینا اصلا تایید بکنه و چه اساس تایید بشه؟ یا اینکه اون عزتی که امام حسین علیه السلام خب شعارش بود، آشورا چی بود؟ الموت خیر من رکوب العاری، مرگ بهتر اینه که انسان زیره علا و ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین الثلت و الذله و هیهات من الذله، هیهات من الذله، یعبل له ذالک لنا و رسوله و المؤمنون به حجورون تابد و تحورت. اون دامنهای که ما رو بزرگ کرده اجازه نمیده ما بخواهیم زیر بار ذلت بریم. این شخص نابکار منو بین دو چیز مخیر کرده، بین شمشیر و تسلیم ذلت، هیهات که ما زیر بار ذلت بریم. شهید مطهری رحمت الله علیه اون کتاب حماسه حسینی شد، بته حماسه حسینی سخنرانی هایشون بوده، کتابیشون نیست، ولی خب سخنرانی ها سخنرانی خوبیست. بله از این حس اشتباهات فراوان هست و حق با شماست و از این دردها ما خیلی بیشتر از شما داریم. دو ساعت و نیم از کنم دانشجو بودن، خود 6700 نفر دانشجو اومد دو ساعت و نیم خوند، یک جمله راجع به فضل حضرت زهرا، چون رو سوال حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یک جمله راجع به حضرت زهرا گفته نشد، فقط شعر خوند و تمام شد و رفت. بعد گفت که حالا از این آقایون میخوایم دعا کنن، چند شعر از روحانیان اونجا بودن، بلنگو بردن دست من به کناری دادیم رفت، آخرش دوباره برای کشت پیش من سچار تا دعا کردم، اما هر دعایش یه سخنرانی تمام عیار بود، ظاهری بود که دارم دعا میکنم ولی اونچه باید در سخنرانی میگفتیم رو تو دعاها گفتیم. اینا دردهاییست که ما داریم و قبول دارم که مشکلات هست، منتها ما نمیتونیم، یعنی میتونیم بگیم، اما اینکه بخوایم، خب اون موردی که من عرض میکنم، اون مسئول اون ماجرا اومد پیش من گفت که فلان روز میخوایم برای حضرت زهرا سلام الله علیها جشن میلاد بگیریم، شما سخنرانی میفرمایید؟ گفتم بله. اگر چهار نفر دیگه هم روحانی بودن اونجا، گفتن اون آقایون قبول نکردن، من آمادگی دارم، اول اونها، چون اونها در اولویتن، اگر اونها قبول نکردن من سخنرانی میکنم. یا آقا رفت، ما فکر کردیم رفت اونها یک از آقایون گفت و اونها دیگه بنا شد اونها سخنرانی کنن، و یعنی من اونجا میرفتم و میکروفون از مداح میگرفتم، میگفتم بس خوندی دیگه، دو ساعت و نیم. خودش میگه 5 بار من این شعر رو خونده از اولش، چون دیگه شعر دیگه از ایران نیاوردم، 5 بار خوندم. من فکر می‌کردم که این آقای می‌خوام برن منبر، گفتم درست نیست ما بخوایم بلنشیم بریم اونجا، منتظر بودیم که تا وقت تمام شد و بعد که گفتم که آخر دیگه دعاش به بنده رسید، ما تو دو حرفامونو گفتیم، حرفای موازیم. این دردها رو ما که نمیتونیم بریم به صاحب مجلس بگیم شما مداح، مثلا از مداح بخوای این چیزها رو، یا به مداح بگیم شما این حرفا رو بگو، نمیگم. بله میتونیم به طور کلی بگیم، اما مردم باید توجه داشته باشید در اینجا 100% این مسائل تابع عرضه و تقاضاست. وقتی تقاضا اینه که حتما ما باید به هر قیمتی گریه کنیم، حتی شما بزرگترین شخصیت علمی هم که دعوت کنید، ناچاره که برای اینکه بخواد به اون تقاضا پاسخ بگه، هر شکل مردم رو به گریه بیاره دیگه.
بله.
چون تقاضا اینه. اما یه نه، تقاضا این باشه که ما میخواییم که ابعاد مختلف این واقع رو ببینیم. میخواییم هم شعور داشته باشیم، عشق داشته باشیم، هم شعور داشته باشیم، هم عقلمون تغذیه بشه، هم قلبمون، هم بدن، همه. اون مجبوره. شما ازش دعوت میکنید بگو بیا شما یک دهه در این باره صحبت کن که امام حسین چرا قیام کرد و چه به درد ما میخوره، الان تکلیف ما چیه. او مجبوره که بخواد کل این دهه چیکار کنه، به این سوال جواب بده. ما این کارو کردیم و امکانه حتی میشه چند دهه صحبت شد. اگر شما وقتی دعوتش میکنید که حتما هم دعوت کنید، حتما سخنران عالم دعوت کنید، ازش تقاضا کنید که بیا برای ما توضیح بده چطور شد که امت اسلامی در کمتر از 50 سال بعد از رحلت پیامبر به این حد از انحطاط و فلاکت و بدبختی افتادن که فرزند پیغمبر خودشون رو روز روشن در قلب کشور اسلامی با اون وضع بسیار از کنم که فجی و غیر انسانی به شهادت رسوندن. شون بیا صحبت کنه چه مسیری طی شد که به اینجا رسیدیم. این سوال بیا جواب بده که چطور شد که عاشورا روز به روز بالندتر، پویاتر، پایاتر، اثرگذارتر. خب ما وقایع تاریخی فراوان داریم، قبل از عاشورا، بعد از عاشورا، خونبارتر و فجیعتر، اما هیچ کدام اثری نذاشته. واقعی حره یه سال بعد از واقعی کربلا بود، همین سپاهیان یزید چه جنایتی در شهر پیغمبر کردن، اما کسی اثری نذاشته. آدم جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چند ده میلیون اونجا آدم کشته شدن، چه جنایاتی که انجام شد ولی اثری نذاشته. چطور کربلا روز به روز رشد میکنه، یک انسان که به کمال میرسه. خب اینا بحثایی است که باید تقاضا باشه تا عرضه باشه. ضمن اینکه بنده تمام فرمایشات این خواهر محترم رو تایید میکنم که این مشکلات هست. به اسم زبان حال حرفهای میگن که حالگیره، حال انسانو از بین میبره. میگه زبان حال دیگه، با زبان حالم باید یه تناسبی داشته باشه، با حال امام حسین باید تناسب داشته باشه، زبان حال باید با حال زینب تناسب داشته باشه، با اون خطبه های عجیب و غریب که طرف قسم میخوره میگه والله اگر نبودی میدیدم زن داره سخنرانی میکنه، یقین میکردم علی بن ابی طالب دوباره زنده شده و تو کوفه داره سخنرانی میکنه. یه چنین شخصیتی رو ما بخوایم مثلا، خب این مطالب همش درسته، ولی ضمن این که از طرف ما کوتاهی هست که من قبول دارم که ما باید اون کوتاهی رو برطرف، ما باید بگیم، اما تقاضا رو باید اصلاح بشه. اگه تقاضا اصلاح شد، عرضه هم خود به خود چی میشه؟
اصلاح
میشه.
بسیار عالی. در تایید فرمایشات شما من اینو عرض کنم، وقتمون هم کم هست. یک جایی یک عالم بزرگواری رو دعوت کرده بودم، از نزدیک شاهد بودم، و سال بعد صاحب اون، حالا صاحب مجلس که امام حسین علیه السلام هست، کسی که اونجا رو میچرخون، دیگه اون عالم رو دعوت نکردم. از پرسیدم چرا فلانی رو دعوت نکردید؟ گفت مردم گفتن خوب نیست، به درد نمیخوره. گفتم خب چرا؟ گفتن مردم میگه این روزه، بله این روزه نمیخونه، دو دقیقه سه دقیقه روزه میخونه، همش حرف میزنه، روزه نمیخونه. که حالا همین که حضرت عالی فرمودید، جدا مطالبه گری باید از سوی مردم اتفاق بیفته تا آنچه که فرهنگ عاشورا هست رخ بده. سال سومشون این بود که بالاخره حاجا امام حسین علیه السلام میدونستن یا نمیدونستن، تکلیف ما رو معلوم کن.
اینا داشته باشید که چند نکته رو عرض بکنم. علم غیب رو کلا کنار بذارید. اینکه اگر میخواستن پشت فرد رو نگاه بکنن، نگاه میکردن، همه جزئیات روز عاشورا رو هم میدونستن، حتی اینکه چند قطره خون از علی اصغر به زمین چکید رو هم میتونن بدونن. انشاءو
علمو
هر ستا. این کلا اینو کنار بذارید، بنا نبود از این راه برن، بنا نبود پشت پرده رو نگاه کنن، بنا همین علوم عادی. بر حسب علوم عادی، بله پیامبر خبر داده بود، و قبل از پیامبرم خبر داده بودن، بعد از پیامبرم خبر داده بودن، خود حضرت خبر داشت، شواهد هم نشون میداد. سیاست مداران هم تو همین کتاب عشق معرفت، شاید من از 6-7 نفر نقل کردم که نمیدن جلو آقا سید و شهدا میگفتن شما نرید عراق، مردم عراق چنین و چنان. هم تو راه هم که دیگه به امام حسین خبر رسید که کوفه از دست رفته، در منزل زباله به بعد دیگه امام حسین میدونست، در این حال به راهش ادامه داد. پس میدونست، هم میدونست بله، هم از اون طرف هم احتمال میداد که آنچه میدانه اتفاق نیفته. در منزل زباله وقتیشه، حالا تاریخ اینه که دو نفر داشتن می آمدن، آسیش از سمت کوفه می آمدن، آسیش رفت باشون صحبت کنن، راشون رو کش کردن، محسن دیگه برگشت نرفت. یه نفر که از همونها بود رفت جلوشون، از طایفه خودشونه، ازشون پرسید چه خبره، گفتن که مسلم به شهادت رسیده، هانی به شهادت رسیده، قسم مسهر یا مسهر عبدالله بخت و اینا به شهادت رسیدن، وضع کفر رو کاملا گفتن. این طرف قضیاران مامسین بود، شناخت اونها را، گفت این آدم های عاقل و آدم های قابل اعتمادی هستن، از سایفه خودشون بودن. اومد خبر رو به مامسین علیه السلام داد، مامسین هم اونجا اعلام کرد که کوفه سقوط کرده به اصطلاح. یه جلسه مشورتی هم گذاشت. خب اکثرا میگفتن که خب اگه کوفه از دست رفته ما دیگه برای چی بخوام ادامه بدیم برا برگردیم. امام حسین برای این که میدونست که چه کار کنه که این نظر رأی نیاره، به بنی عقیل گفت نظر شما چیه؟ اونا گفتن خب بعد از مسلم، ما مسلممون کشته شده، چرا ما نریم بریم کی کشته چیکار؟ اونا گفتن بریم. بعد امام حسین علیه السلام هم فرمود که ان الله کل یوم هو فی شأن، و چه بسا خداوند متعال اوضاع رو عوض کنه، و بعد از این هم دیگه زندگی فایده نداره. از این چیزها که حالا جزئیاتش یادم نیست، من متن تاریخ یادم نیست. پس امام حسین میدونست، بله از این طریق میدونست، از این طرق میدونست، نه امام حسین میدونست، ابن عباس هم میدونست،
همه میدونستن تقریبا وضعیت،
شواهد کاملا روشن بود. از اون طرف عرض کردم آیا خدا نمیتونست که اوضاع رو عوض کنه؟ مگر نه اینکه دی از همون کوفیان، همون کسانی که اومده بودن با امام حسین بجنگن، اومدن خدمت امام حسین. 30 نفر از اینا شب عاشورا اومدن، روز عاشورا هم که خور و چند نفر دیگه اومدن. آیا این کاری که خور کرده بود دیگران نمیتونن انجام بدن؟ چرا؟ احتمالش که بود دیگه، ولی احتمال ضعیف. اما امام حسین علیه السلام تکلیفش چی بود؟ ما تو کتاب عشق معرفت گفتیم امام حسین وظیفش دفاع از اسلام بود، هدف دفاع از اسلام، حفظ اسلام بود. وسیله، دو تا وسیله داشت امام حسین علیه السلام، یک وسیله شهادت بود، یک وسیله قدرت، هر دو هم حسن بود، احد الحسنین. آیا امام حسین میتونست که مردم کوفه پاسخ نده؟ هزاران نامه نوشتن، یه حداقل هزاران امضا دیگه، 12,000 گفتن، حالا 12,000 اگر 12,000 نامه هم نباشه 12,000 امضا بوده، 18,000 نفر با مسلم بیعت کردن. اگه امام حسین نمیرفت امروز که ما بررسی میکردیم چی میگفتیم؟ گفتیم خب وقتی امام حسین، پس دیگه ما نباید دنبال حکومت باشیم، دیگه مجوزی برای تشکیل حکومت واقع نمیمون، امام حسین باید میرفت. و امام حسین رفت. آیا احتمالش وجود داشت که امام حسین بخواد از طریق قدرت، من اینو تاکید میکنم، نه قدرت هدفه، یعنی نه حکومت هدفه، نه شهادت هدفه، هر دو وسیله. سوال زیاد داریم آره؟
وقتمون تمومه. سوال اون دوست عزیز اون آقای جعفری هم از تهران مونده. دوستان پخش میتونم به ما بدن یه 3-4 دقیقه وقت؟
خب من دست جمعش میکنم. امام حسین علیه السلام
یه 5 دقیقه به ما وقت بدید.
امام حسین دو تا راه فراروی امام حسین بود، یا اینکه حکومت تشکیل بده که واجب بودا، تشکیل حکومت در امام حسین واجب بود، تکلیف بود، نه اینکه بیم پیال دوست داری برو حکومت رو به دست بگیر، نه تکلیف بود، یا با حکومت بخواد جلوه نابودی اسلام رو بگیره یا با شهادت، برای امام حسین هم فرق نمی کرد. این هم که نصر نازل شد، بله هر دو راه بود، ولی اونجا امام حسین ترجیح داد شهادت رو، شاید حساب کردید شهادت آثارش بیشتر از نصره، ولی ازا گفت من این راه رو میرم. هر دو راه تا آخرین ساعت، تا روز عاشورا هر دو راه باز بود و هر دو هم حسن بود برای امام حسین علیه السلام. از این شکل علم داشت امام حسین. اما اینکه اگه میخواست از جزئیاتش هم علم داشته باشه، حتی اون لحظه لحظه عاشورا رو امکان علمش برای امام حسین وجود داشت، اما اون راه رو امام حسین کلن نخواست بره.
بسیار عالی. من سوالات آقای جعفری رو خیلی سریع بپرسم و پاسخ بدید به ما. دعایی در روز دوشنبه هست برای ادای دین و اینکه خداوند متعال از حق الناس حمله میگذره ولی اون دعا میگه که احتمال این مسئله هست که خدا راضیشون کنه، آیا اینها تناقض و تنافی با هم نداره؟
نه خیر، ببینید حق الناس ضایع نمیشه، حتما حق الناس باید ادا بشه، اما راه اداش حتما اینه که خود این شخص ادا کنه. یه شهید والا مقام خیلی مقام عالی داره، حالا یه حق الناس هم به گردنش بوده و متوجه هم نشده، این میخواد بره جهنم به خاطر اینکه حق الناس نه، اونجا خود خداوند متعال میشه متولی گرفتن رضایت اون صاحب حق، بهش میگه تو به گردن این شهید حق داری، این جایزه رو بهت میدیم، این امکانات در اختیار تو، از این شهید بگذر. وقتی خدا اونجا بخواد متولی بشه پس حق گرفته میشه، اما این شهید رو مثلا گناهان اون شخص میذارن به حساب این شهید؟ نه، همه ثواب این شهید رو میذارن به اون شخص میدن؟ نه، خدا میاد متولی میشه میگه شما از این شهید بگذر،
من همه تو جبران
میکنم، ما خداوند اونجا براش جبران میکنه. بنابراین اونجا هم میگیم خدایا، وقتی هم جایی که انسان نمیدونه ها، تو همون دعای روز دوشنبه اینه که خدا اگر من ظلم میکردم، غیبتی کردم، چنین کردم، چنین کردم، الان دستم کوتاهه، راهی برای اداش ندارم، تو متولی باش، این امکانش هست.
بسیار. توصیه برای وسعت روزی از طرفی نپرداختن به دنیا، تنافی نداره، ضمن اینکه مگر خدا برای هر چیزی قدری قائل نشد.
اولا اینکه روزی منحصر به روزی مادی نیست، و ثانیا اینکه تقاضای وسعت روزی میکنه انسان غیر از اینه که بخواد حرص بزنه. آنچه که ناپسنده چیه؟
حرص.
حرص و آزی که ناپسنده، اما تلاش کردن که ناپسند نیست، دعا کردن که ناپسند نیست، خود این دعا موضوعیت داره، حالا چه مستجاب بشه چه
نشه.
پس دعا بسیار عالیست برای اینکه انسان اجابتش هم نبینه، ضمن اینکه حتی تلاش کردن هم ناپسند نیست، آنچه ناپسنده اینه که انسان دچار حرص و آز بشه.
اهل نماز شب بودن و عاقبت به خیر نشدن و جزء جهال بودن و یا عالم بودن و خوابیدن و ثواب بیشتر بردن، از کجا بفهمیم که جزء کدوم هستیم؟
نداشت باشید اینکه عم دایر باشه بین این که انسان که خبر نداره که حالا مثلا زیرک هست یا نیست، عم دایر بین این که نماز شب بخونه یا نخونه، نمیدانه که من جزء کیسین هستم یا چون
نیست.
اون که در حضرت فرمودن که حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، اصل روایت که در نهج البلاغه هست اینه که فرمود که کم من صائم لیس من صیامه الا الجوع والعطش و کم من قائم لیس من قیامه الا السحر، حبذا نوم الاکیاس و افطارهم، که من نمیدونم جز اکیاس هستم یا نه، هم داره ببینه که نماز شب بخونم یا نخونم، روزه مستحبی بگیرم یا نگیرم. عقل چی میگه؟
بگیر.
تو بگیر، نمیدونی چه جز کدوم دسته هستی، اما در دل بله، در دل دوست به هر حیله راهی باید کردنم، یک راهی است که انسان محبوب بشه، چه بسا همین روزه عقل انسان رو زیاد بکنه، انسان رو به زیرکی برسونه، چه بسا همین نماز شب باعث این بشه که انسان بصیرتش زیاد بشه. حالا این بحث رو انشاءالله ایشون اگر یادشون نرفت و خواستن هفته آینده چیز چهارشنبه انشاءالله تماس بگیرن، ما در این باره که حالا چطور به بصیرت برسیم، بحث بصیرت بیشتر صحبت می‌کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای محمدی، خدا قوت، انشاءالله باز هم در خدمت حضرت عالی باشی. از شما هم سپاسگزارم که ما را همراهی فرمودید. وقت خیلی کم هست، از دوستان پخش هم سپاسگزارم. التماس دعا و خدا نگهدار همیشون. اللهم صل على محمد و آل محمد.